أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه في الجمع بين نصوص المقام أن سهية الحلبي وموثقة السماعة السابقتان ورواية ابن سنان دلت على أن بالقرآن يعين الشخص المحق ويحكم القاضي له بمجرد خروج اسمه بالقرآن من دون احتياج إلى حلفه بلا اعتبار لحلفه. ولكن صحيحة عبد الرحمن وحسنة زرارة دلتا على تعيين المنكر بالقرآن وعلى اعتبار الحلف وتلك النصوص يعني صحيحة الحلبي موثقة السماع رواية ابن سنان دلت بإطلاقها على نفي اعتبار الحلف لا بالصراحة، لأن مفادها الذي جاء في لفظها أن الحاكم القاضي يحكم لمن خرج اسمه بالقرآن. هذا اللفظ، هذا التعبير، هذه الجملة يشمل في الحقيقة فردين، أحدهما ما إذا حكم القاضي بمجرد اسم الشخص بالقرآن بلا حلف، وأخرى يحكم له بحلفه إذا لم تكن لخصمه بينتان فيحكم بمجرد اسمه بالقرآن بحلفه، يعني فيما إذا كانت لهما البينة، فيما إذا كانت لهما البينة يحكم القاضي لمن خرج اسمه بالقرآن، وهذا تارة يكون بالحلف وأخرى بلا حلف، فيكون له فردان. وبإطلاقها يشمل على اعتبار نفي الحلف، يعني حتى ولو لم يحلف يجوز للقاضي أن يحكم لمن خرج اسمه بالقرآن. ولكن السيئتان الأخريان دلت على اعتبار الحلف، يعني بعدما خرج اسمه بالقرآن حكم الإمام بالحلف، فيغيد إطلاق تلكما السيئتين. ومقتضى القاعدة في الجمع بين هذه نصوص هذه الطائفة الحكم باعتبار الحلف بعد خروج القرآن، يعني بعدما خرج اسم الشخص بالقرآن يعتبر حلفه للقضاء له والحكم له. الطائفة الرابعة ما دلت من النصوص على قول من كان بينته أكثر عددا. في هذه الطائفة وردت روايتان، هاتان الروايتان دلت إهداهما على تقديم قول من كان بينته أكثر، وهي معتبرة التعبير بالصحيح في هذه الجزء غير صحيح، هذه معتبرة و ایدن وردت روایت اخرى دلت على انه یعمل به کلت البینتین و این کان احدهما اکثر و عددن لکن یعمل به کلت البینتین على قدر تعداد عدد شهود یکونو لمن قامت له البینه سهمون فلو کان له مثلا خمس شهود اکون سهمو خمس و این کان عدد شهودهی مثلا اربعه اکون سهمو اربع من المال المتنازع فی بین هاتین روایتین یقع تعارض لا یمکن الجمع بینهما لان الاولا دلت على طرح قول الذی کن بینته اقل ولكن هذه معتبره دلت على العمل به فهما متعارضتان فتستقر معارضه بینهما و لو كان في هذا الفرد لمشهور القدماء فتوى في ذلك يعني لو استقر رأي المشهور مشهور القدماء دون المتأخرين على تقديم قول من كان بينته أكثر عددان فيرجح بذلك يعني هذا المرجح مرجح غير منسوس لا المنسوس يرجح تلك المعتبرة الدالة على اعتبار قول من كان بينته أكثر و لم يهرز ذهاب مشهور القدماء الى تقدیم بینت الاکثر ف تسقطان هاتان الروایتان و لا اعتبار بهما و لا يمكن الحكم به تقدیم من کان بینته اکثر ها ذهاب مقتضى الصناعة و ايضا دلت نصوص على تنصیف و تلك النصوص يحمل على ما اذا لم تكن بینت عهدهما اکثر على القول به ترجیح قول اکثر بینتن و اما نصوص داله على القرعه و تنصیف فا ایهما یقدم بالنسبه الى الاخر فهین اذن لو قلنا بان مورد طائفتین واحد و لا يمكن الجمع بحسب المورد بینهم فلا مناس من تقديم القول بالتنسيف لأن التنسيف مفاد الروايات المعتبرة ومع دلالة الروايات لا ترتفع المشكلة والقرعة لكل أمر مشكل فما دام أمكن التنسيف بينهما فيقدم القول بالتنسيف وموردهما واحدون يعني في رواية القرعة أيضا ما إذا كان المال خارجا عن يد المتخاصمين إلا في رواية لكن مع ذلك يرجع إلى خروج المال المتنازع في عن يدهما حتى في تلك الرواية عرض بكنام بشما كي در إن نصوصي كي داشتيم خب إن رواياتي كي در متزمن القرعة بود إنها ظاهرش اونجاییست که مال در دست یکی از این دو نیست نباشه یعنی هیچ ذکری و هیچ دلالتی بر این که مال دست یکی از این دو باشد این طایفه ندارن و لکن بعضی از این نصوص که صحیحه حلبی و وثقه سماعه در جزوه دارید و روایت ابن سنان این ستا دلالت کرده بر این که با قرعه چی تعیین میشه آقا؟ منکر تعیین میشه و حلف من خرج اسمو بالقرعه قرعه معتبره حضرت فرمود یحلف بعد حکم میکنه به نفع او و اما این روایت بله معذرت میخوام از شما این ستا روایت دلالت دارد بر عدم اعتبار حلف که حلف معتبر نیست و به مجرد اینکه اسمش از قرعه در اومد حاکم حکم میکنه به نفعش هیچ اسمی از حلف ندارد در این ستارواتی که الان خدمت شما اشاره کردیم اسمی از حلف ندارد ولی در مقابل اون صحیح عبدالرحمن و حسنه زراره دلالت دارد بر اعتبار حلف که باید حلف بخوره کی؟ اون کسی که اسمش به خارج شده او حاکم باید او را حلف بدهد بعد حکم بکند. خب اون طایفه، اون سه تا روایتی که عرض کردیم، صحیح حلبی و ثقه سماع و روایت ابن سنان، اونا به اطلاق دلالت دارد. یعنی در متن این روایت چی اومده؟ اومده که من خرج اسمه بالقرعه یقضا له، یحکم له، برای او حکم میشد، یا فاوه اولا بالحق اولاست. این تعابیری که در این بله صحیحه و موثقه و اون روایت اومده، اینها به اطلاق دلالت دارد بر نفی اعتبار حلف. یعنی هو احق او اولا بها، خب این هم سازگاری دارد با اینکه با حلف حاکم به نفش حکم بکند، چون ذلیت اولاست دیگه، مگه ذلیتی که بهش حلف میدن اولا نیست؟ در تعد اومده دیگه، اینم همینجور میشه. پس اولا بودن و احق بودن با اعتبار احلاف منافات نداره، بلکه سازگاری دارد، یعنی میشد جمع بشد. یعنی به معنای این که اولاست که یعنی با حلف حق او رو مقدم بکنیم. همین فرض اینه که دوتا بیانه دارن دیگه، در فرض کلام اینه، منتها اونی که اسمش در اومده حلف بهش میدن حقش اولا میکنن، این مقدم میکنن. و همچین اونی که داره که یغزاله، اونم همینطوره، اونم همینطوره. یغزاله چی؟ خب به حلف دیگه منافات نداره، یغزاله به حلف بله قابل جمع. پس دو تا فرق داره، یکی اینکه بل حرف یغزاله و هو اولا، یکی اینکه آقا بدون حرف یغزاله. بله هر دو سازگاری دارد، یعنی با هر دو میسازد، دو تا فرق دارد. اما اون دو تا روایت دیگری که صحیحه عبدالرحمن و حسن زراره باشد، اون اصلا تصریح دارد که یحلف، این دلالت دارد بر اشتراط حرف. پس بنابراین با این تقیید میزنیم اطلاق اون طایفه رو، اون دسته رو، اون دسته از این طایفه رو، دسته اول رو. نتیجه چی میشه آقا؟ این است که من خرج اسمو بالقرعه یعتبر حلفه. در کجا؟ در اونجایی که مال در دست هیچ کدوم نباشد، خارج باشد، یا در دست هر دو باشد. این روایات هر پنجتا ششتا که این طایفه باشد اطلاق دارد از این حیث. هیچ فرضی هم نشده که مال در دست یکی از این دو باشد، اطلاق دارد. این ظهور بیشتر دارد که خارج از ید هر دو هست. توجه فرمودید؟ بله. خب حالا ما میخوام بگیم که بله، اصلا فرض این که در ید احد ما باشد در این نصوص چی آقا؟ نشده، موردش نیست. و دو مورد رو شامل میشد، یکی این که خارج از ید هر دو باشد، یا اینکه در ید هر دو باشد، ولی بیشتر ظهورش در اونجا است که خارج از ید هر دو است. اگه متن رو توجه بکنید، بیشترین نصوص اونجا است که خارج از ید هر دو است، فرقی نمی‌کنه. خب این از این. اما طایف رابعه دلالت دارد برای اینکه اونی که اکثر و عددن هست قولش رو ترجیح میدیم. توجه فرمودید؟ این روایت اول که ما تعبیر به چرا گفتیم دیگه، حسن زراره، حسن زراره گفتیم وجه تعبیر به حسنه به خاطر اینکه مصنع حنات اینجا نمیشه دیگه، در طریق واقع شده. البته ایشون توتی خاص ندارد، مردد است بین مصنع ابن ولید، مصنع ابن عبدالسلام که کشی از علی ابن حسن فضال در مورد این بزرگوار که همین بعد مصنع ابن ولید باشد دارد که لا بأسه به هما، این هر دو اسم برده، مصنع ابن ولید و مصنع ابن عبدالسلام، گفت لا بأسه به هما. نتیجه این میشد که این روایت حسنه میشد، از اینجا که لا بأسه رو دلالت بر توثیق نمیدونن، یک تعبیری میدونن ظهور در مدحش یا در اعتبار روایتش. این یدور و بین همون حسنه یا چی آقا؟ معتبره روایتش، این توثیق ندارد، ولی خب روایتشو اعتبار میدن و حسنه میشه این روایت. بله؟ نه، لا بأسه به روایت برمیگرده، لا بأسه بهما، لا بأسه بهما از الفاظ مدحه، از الفاظ مدح شمردن مشایخ رجال، درستم هست، یعنی نمیخوام شهادت بدم حتما ثقه هست، اما بعث بهش نیست، یعنی اینکه خوبه اقوالش گفتارش گرفته بشه خوبه. این بله بله تعبیر این چیزی چیزی دی لا بعث به، یعنی
اصلا توصیف اصلا مدح شمرده میشه در ما نحوه وقتی در رجال داره فرسیفن نسبت در رجال دیگه آدم خوبی هست یعنی در نقل و اینا هست نه به صورت صفات دیگه
بله دیگه همون لابعث که میگن یعنی از حیث روایت لابعث به قولهی از حیث روایت مقصوده توجه فرمودی؟ نه که خب جای دیگه وقتی که تصویر کردن ثقه هست خب اینجا تر همین بزرگواری که داره لابعثه در مورد اشخاص دیگری که میگه ثقتان تعبیر نظیر این طور دارد اینجا که میگه لابعثه این معلومه که مقصودشون ثقتان چی آقا؟ نیست این رو در مقیاس ربات در الفاظ جر و تعدیل هم توضیح دادیم دیگران هم که گفتن لابعثه از الفاظ مدهه مقصودشون همینه میخوان بگن شهادت به وثاقت نیست نفی بعث شهادت به این است که روایاتش و قولش در مورد نقل روایات مانعی از عقص بهش نیست این مانعی از عقص بهش نیست یک نوعی مدهه یعنی اینکه او ضعیف نیست توجه فرمودی اینطور بله کافیه کافیه که شخصی رو روایتش اعتماد بکنن و ضعفش رو هیچ قرینه نداشته باشن و بهش حسن ظن داشته باشن حسن اعتماد داشته باشن اینا اثبات میکند مدهش رو اما اینکه شهادت بدن ثقه هست طبعا لابعث به معنای فلان ثقتون نیست بله این دلالت وضعی ندارد توجه فرمودی بله بله خب بله عدلون هم بگن نتیجهش عقص به روایات ثقتون هم بگن نتیجهش عقص به روایات جلیل القدر هم بگن نتیجهش عقص به روایات اما هرچی که نتیجهش عقص به روایات شد معناش اینه که یه معنا داشته باشه دقت بفرمایید
حالا
اگه
این
بر
روایاتش عمل میشه
خب
اگر سلم بودن را نمیرسانند
مد کافیه برای عمل به روایت یعنی چی؟ حرفای عجیب میزنید شما مگر مد و حسن حال موجب حجیت روایت نمیشد خب میدونیم به خودمون دیگه میشد دیگه کافیه اگر چیه اگر مگر اگر نیست مگر هست بله بفرمایید
اگر ما اعتقادمون در مورد این شد که وقتی دست می‌زنیم اون موهبت دست می‌بره
خب حکم معصومه تعبده وقتی که حضرت فرمود حلف بخورد یعنی این که در این حالی که این محق خارج میشد منتها محق نیاز به چی داره آقا؟ حلف دارد این کلام معصوم صریح دیگه وقتی گفت حلف بخورد اون قرعه حمله به همین معنا میشد بله نه اصلا ابدا نه در این چنین موردی که با هم هر دو بیانه آوردند توجه فرمودی هر دو بیانه آوردند فلذا حضرت جمعون که اسمش از قرعه خارج شد اون اولا میشد اولا میشد یعنی چی؟ یعنی مثل این که ای بیانه اگه نداشت اون طرف مدعی بیانه می آورد این در دستش بود خب اینجا چی کار میکردیم؟ به حلفش عقص میکردیم دیگه منطقه مراتب اینجا به بیانه طرف مقابلش اعتراض نمی کنیم دیگه به حلف اکتفا میکنیم این خیلی اولویت مهمیه دیگه یعنی به بیانه مدعی شما اعتراض چی آقا؟ نمی کنیم به حلف او خب اینا اولا میشد دیگه این اولا و احقو یعنی قرعه حق رو در میارد خب بعد منافات ندارد که قرعه محق رو خارج بکند منطقه مراتب نیاز به حلفش داشته باشد تعبدن به قول معصوم حجت دیگه اخذه
میشه این اضافه کرد که قرعه کافی نیست انما اخذه بین کنبل عیب بین بینات و ایمان
بله در موردی که بله مخاصمه باشد که انه قرعه بهش عمل میشه منطقه مراتب اون اولا میشد از این حس اولا میشد که دیگه خود حلف او کفایت میکنه دیگه مدعی که حلف نمیرسد و اون حلف او کافیه یعنی به این معنا که این حلف و کافی رو در به منزله ذلیت قرار میداد چون فرض است که ذلیت که نیست که فرض است که مال از دست هر دو خارج دیگه درسته اون خرج اسم و بالقره این رو به منزله چی قرار میده آقا ذلیت قرار میده اما اگه مخاصمه نباشه چی تخاصمی نباشه اونجا سهم المحق خارج میشد دیگه نیاز به حلف نیست اونجا
همونجا
من همه مطلب شما رو اولین باری که گفتی متوجه شدم فقط دقت کنید میدونیم مخاصمه هست، میدونیم که اقضی بالبینات و الایمان، میدونیم که البینات علی المدعی و الیمین علی من انکر، ولیکن در اینجا از یاد هر دو خارج هست دیگه، اصلا بینات ایمانی در کار نیست، از یاد هر دو چی هست آقا؟ خارجه. اصلا موضوع بینات ایمان چی میشه آقا؟ منتفی میشه، چون وقتی در دست هیچ کدوم نبود اصلا به حسب قاعده قانون قضا اصلا یمین موضوع نداره، مورد نداره، هیچی. پس مقابله اینجا رفته کار خودش تمام شده رفت، اون حرف اصلا اینجا جا نداره، فقط هر دو بیانه دارن، منکر و مدعی هم که معلوم نیست کدوم، هر دو بالاخره بیانه ندارن، بیانه دارن ولی در دست هیچ کدوم نیست که بگیم که کدوم منکر کدوم مدعیه. بله هر دو میگن این مال ماست، اما در دست هیچ کدوم هم چی آقا؟ نیست، خارجه. خب اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا قرعه هست که یکی از اون دو رو که به خرج اسمو بالقرعه او رو در حکم کی قرار میده آقا؟ مدعا علی، منکر، ذلیت، فلذا به ید او چی میشه آقا؟ اعتنا میشد، بالاتر از منکر میشه حتی، برای اینکه منکر اگر طرف مدعی بیانه داشته باشد بیانه او چی میشه؟ ولی اینجا چی میگه؟ نه بیانه او هم مثلا اعتنا نمیشه. پس این قرعه هست که میاد تعیین میکند در حقیقت، منتهی مراتب از این هست که بله در باب قضا چون اختصام هست، حضرت به ما فرمود که اینجا در حکم مدعی منکر هست، لذا با قول این حضرت میرد داخل در کبرای چی آقا؟ بله الیمین و علا من انکر مثلا، این هم حرف درستی نیست، چون اینکه منکر که معلوم نیست باشه که این خرج اسمو بالقرعه معلومه منکر باشد که، پس اینکه منکر وجدانن که درست نمی کند، ولی فقط حرف رو در او چی کار میکنه آقا؟ معتبر میکنه. وقتی که حرف رو معتبر کرد دیگه موافق میشد با قول نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرجهم، انما اقضی بینکم بالبینات و ایمان، یعنی این که حضرت فرمود یمین بخورد موافق میشد با او. اما موضوع منکر رو تعیین بکند که فهو المنکر، این اصلا نست در صدد این معنا چی آقا؟ نیست، فقط دارد وظیفه حرف رو برای تعیین بکند، میشه در موافقت با قول نبی صلی الله علیه، یعنی قول پیامبر صلی الله علیه تعدی نشده. بله خب
این بیانات داشته باشد تا مدعی توجه نمیشین چجوری ما متوجه نشدیم؟
بله
حالا
حتی بیانت
داشته باشید توجه
نمیشه
بود متوجه
نشدیم، خون که موضوع کلام ماست، فرض کلام ماست، قربانت گردم اینجا نشسته ای یا خیر، معنویان توجه کردیم دیگه، اصلا موضوع کلام ما کجا بود؟ حضرت فرمود که اونی که اسمش در اومده به حرف اهتمام بکنین بیانه اون دیگری که مدعی هست چیکار میکنیم آقا؟ پس میزنیم، هیچی از اعتبار نداره، معنیش میشد دیگه. وقتی که حلف متوجه او شد اون فی قوه منکر میشد، اون وقت طرف مقابلش فی حکم چی میشه آقا؟ مدعی میشد، بیانه اونم اعتنا چی آقا؟ نمیشه. خب بله ما نوکر مولاییم، وقتی که حضرت فرمود اینجا هر دو بیانه آوردن قرعه بکشن، اون وقت این آقایی که اسمش قرعه در اومده حلف بخورد، یعنی من اون رو در قوه منکر قرار دادم، یعنی اون طرف مقابلی طرف که مدعی میشه بیانه اونم اعتباری نداره. بله 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 حلف نخورد فایده نداره، قرعه فایده نداره، چون حضرت تصریح کرده دیگه یهلف اصلا، و الا میشه لغو، و الا این حلف چی میشه آقا؟ لغو میشه، حضرت هم فرموده بله؟ البته در اینجا علال قاعده این میشد که وقتی که فرمود حلف بخورد اون نکول کرد، حلف متوجه کی میشه آقا؟ طرف مقابلش میشه، هر جایی که امر به حلف شد طبعا حکم حلف برای چی میشه آقا؟ مترتب میشد، این قاعده هست، علال قاعده هست. حالا ببینیم نصوص بعدی، ببینیم که تنصیف مثلا روایت تنصیف میتونه اینجا رو در صورتی که حلف نخورده شامل بشه، توجه فرمودید؟
در اینجا تو فرمایش خودتون،
چون اصلا اینجا در مقام بیان صغرای منکر عیب نداره، اشکال نداره، یک احتمال همین است که این وقتی که حرف نخورد به اون طرف مقابلش نکول میشد، به طرف مقابل رد میشد، کما اینکه مقتضای قاعده در حرف این است آقا، به کسی که
مقتضای قاعده این است اگر منکر
عیب نداره آره در قوه منکر قرار میگیریشون، نه در قوه مدعی قرار میگیرد، ولی اینکه وجدانم نباشه در حکم منکره، بهش حرف متوجه میشه، اون کسی که ابتدا بهش حرف متوجه میشه و در قوه چی هست آقا؟ منکره، مقابلش مدعی اگه حرف رو ایشون رد کرد به اون میرسه علی القاعده، ولی اگر روایت تنصیب هم در اینجا هست توجه فرمودید. و حالا ببینیم که آیا اون روایت تنصیف در صورتی که اینجا حرف نخورد رو نوبت به تنصیف میرسد یا نه همون علی القاعده عمل میشد، این رو باید ما انشاءالله در اداد همین نصوص میاد. الان مجلول مالک اونجاست که ندانیم که مالکی از این دست، ولی که بدانیم که مالکی از این دست، اصلا مجلول مالک موضوعیت در اینجا چی آقا؟ نداره. بله یا باید تنصیف بشد یا به چی آقا؟ قرعه. بله روایت تنصیف عمومش اینجا رو چی میشه آقا؟ شامل میشد. لولا قرعه ما وظیفه ما چی بود آقا؟ بله تنصیف بود دیگه. بله ما توش قرعه اومده القرعه لکل امر مشکل، قرعه بود حل بکنه و حرف این آقا مالا حرف نمیخوره، خب بقیه المشکل لا یزال، نوبت به چی میرسه آقا؟ تنصیف. این اینجوری میشه. و یمکن ان یقال که وقتی که حضرت حرف بخورد به کسی که ابتدا حرف متوجه میشد او اگه نفول بکند حرف به طرف خصمش میرسد علی القاعده. این دوتا رو باید تعامل بکنیم. اجازه بفرمایید و بخونیم نص رو. بله طایفه را به این است که اکثر عددن رو میگرد. ما این عربات اولی تعبیر کردیم به صحیحه، من دوباره مراجعه کردم دیدم نه این صحیحه نیست، این روایت معتبره هست. خب حالا در حدیث اول باب دوازده، اینم باب دوازده همین حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین بله عن صفوان ابن شعیب عن ابی بصیر، این روایت رو عرض بکنم خدمت شما که معتبره هست. تعبیر کردیم معتبره، توجه فرمودید. وجهش این است که در این روایت این صفوان ابن صفوان عن شعیب، این شعیب که اینجا دارد این شعیب توثیق ندارد، شعیب ابن یعقوب اقرقوقی هست و ایشون توثیق ندارد، لکن روایاتش زیاد هست، صاحب البته روایات نسبتا زیادی داره، صاحب کتابم هست، توجه فرمودید. هیچ گونه قدحی هم ایشون چی آقا از هیچ کسی ندارد، لذا ایشون از شعیب ابن یعقوب اقرقوقی از معارف شمرده میشد و در مورد او قدحی وارد نشده، صاحب اصل هست و لذا این روایت به اعتبار ایشون میشه چی آقا؟ معتبره. و الا بقیه روایات از ثقات هستند و اجلا. خب
صفوان ایشون نقل کرده، اینم تبعیتش میکنه.
بله
صفوان ایشون نقل کرده،
یعنی صفوان از اون نقل کرده. بله صفوان که نقل کرده اون مشایخ ثلاثه که لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتن، که صفوان ابن ابی عمیر رو بزنتی، ما اون رو قبول نداریم که اینا هر کسی نقل بکنن اونا ثقه بشن، نه اینجور نیست، چون اون اجماع موارد نقض عدیده‌ای دارد که این بزرگواران از غیر ثقه مسلم و ضعف نقل کردن در روایات مختلف، توجه فرمودید. و این که ما بگیم که در تمام مواردی که اینا نقل کردن ان ثقت باشه درست نیست، اون هم که اجماع شده اون از باب شاید حمله بر قلبه بشد اصحاب اعتماد کردن، حالا اون اجماع در بحث غیر فقه تعبدی نیست حجیت داشته باشد، اساسا اجماع حجیت نداره اینجا با عنوان اجماع. و ما چون وقتی که نقض موارد زیادی پیدا کردیم هر جایی که خب ثقه بود میگیریم، هر جایی که نبود نبود، هیچ دلیلی نمیشد اون بر اینکه، ولو اینکه بدانیم که این طرفی که ایشون نقل کرده، توجه فرمودید، اگر مثلا بدانیم که از احمد بن هلال نقل کرده مثلا، یا از مفضل بن صالح نقل کرده مثلا، یا از اون وهب بن وهب نقل کرده مثلا، خب اینا از مسلم و ضعف هستن اینا، توجه فرمودید، این دلیل نمیشه که حالا چون این نقل کرده اون روایت میشه معتبر، نه این در جا خودش گفتیم این رو. خب این در این روایتی که عرض میکنم که عرض کردیم معتبره هست، خب حالا متنش چی هست در این روایت؟ متنش اینه، دارد که سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی القوم فیدعی دارن فی ایدیهم، خب داری در دست قومی هست، این تازه از راه رسیده بین این قوم، میگه آقا این منزل مال من، در دست خودش این دار پس چی آقا؟ نیست، فرض شده که پس این دار در دست خودش آقا نیست. یدهی دارن بعد یعت القومه فیدهی دارن فی ایدی هم در دست قومه و یقیم البینه و یقیم الذی فی یده الدار البینه انه ورثها عن ابیه. اونی که دار در دستش اونه دای بینه میارد که این رو از پدرش ارث برده، ذلیت هم هست و بینه هم میارد که از پدرش ارث برده. و لا یدرا کیف کان امرها، بالاخره معلوم نشد که این امر خانه چیه، مال اینه مال اونه، داره سوال میکند از حضرت. خب قال علیه السلام اکثرهم بینتن یستحلف و تدفع الی، هر کدوم بینش اکثر بود او رو حلف میدیم و بهش میدیم. خب این الان در جایز که حتی مال در دست یکی هست، یاد مال یکیه و هر دو بیانه میارن، این اکثر بیانتن رو حتی اینجا هم گفته تنجه فرم. فلذا در همون فر اولی که ما عرض کرده بودیم بعضی از فقها فتوا دادن که در صورت تساوی فتوا داده بودن، منم خوندم همین فتوا رو در همین جلسه خوندم که در صورت تساوی بیانه داخل رو مقدم کردن بعضی ها، تنجه فرمودید. خب شاید نظر اونا به همین روایته که الان در صورت به اصطلاح عدم تساوی یعنی اکثر باشد اکثر رو مقدم کرده دیگه این، ولی خب عرض بکنم دیگه این روایت در مقابل اون روایت هم اکثر عددن هست، اون روایت اونا دوتا صحیح هست، این یکی تازه معتبره شده، ما خواستیم این رو معتبره بکنیم، این نمیتونه در مقابل اون روایت و یعنی داخل چیکار بکنه آقا؟ مقاومت بکنه.
این اصلا یه
بحث
دیگه میشه،
یعنی اکثر اونی که قوت سندیت پیدا میکنه اونها دیگه صحیح هستن، نیاز به این ندارد که لم یرد فی قد هن لبان، ما اینجور گفتیم در واقع مبتنی بر یک اصلی میشد که اگر قدی بود لبان
جمع دلالی که
بفرمایید جمع دلالی، بله
جمع دلالی اونجا اطلاق داره
بله البته خب در ذیل همین روایت فرضی دارد که این شخص پدرش در اون خانه بوده و خود همین شخص در ذیل این روایت رو میخونیم ببینیم اون این ممکن است که حمله بر این بشد بر زیلش، زیلش چون فرضی دارد. حالا علایلن اگر چنانچه این فقط متعین در این باشد ما بتونیم که بین این و اونا جمع بکنیم، بین این که اونا در فرض تساوی هست، بلکه اونها هم البته اطلاق دارد به اطلاق این میتوند مثلا تغییر بزند اطلاق اون رو اگر چنانچه سندش قوتش اثبات بشد، بعد علی القاعده این میشد. حالا ما زیلش هم میخونیم ببینید دارد که تا اینجا و ذکر ان علی علیه السلام اتاه قوم یختصمون فی بغله فقامت البینه لها اولای انهم انتجوها على مزودهم ولم یبیعوا ولم یهبوا و قامت البینه لها اولا بمثل ذلك، هر دو طرف بینه آوردن مالا دست هیچ کدوم نیست، هر کدوم میگن که اون ایوانی که دست ما نیست در اون محل ضراب فهل ما اومده داد و بلد کرده، مال ماست، ادعا دارن دیگه، یعنی مالیست که خارج از ید این منتهای مراتب ادعا دارن، از ید هر دو خارج ادعا دارن که مال ماست. فقضا علیه السلام به حال اکثر هم بینتن و استحلف هم،
این مثالی که از رس دادن چه رفتی اون بالا بون که متفاوت
کنید، سه تا فرض در این یک روایت و سه حکم، راوی از سه فرض سوال کرده، یعنی فرض دوم هست. فرض سوم چیه؟ قال فسألت او هین اذن فقلت خب بله دیگه اکثرا بینتن رو گرفته، اونا رو ذوالحق قرار داده، اولا قرار داده و حل مثل قرعه چی حرفی میزدیم اونجا هم همینجور میشه دیگه. بله فقلت ارأیت این کان الذی ادعا دار، معذرت میخوام اینه دارد که فسألتو هین ادم فقلتو، این زیل کمی دقیق هست عبارتش، ارأیت انکان الذی ادعا دار قال ان ابي هذا الذي هو فيها اخذ دقت کنید ان ابي هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن. اونی که ادعای دار میکنه میگه پدرم ببین داخل اون منزل میشه نشسته الان،
پدر
خودش دیگه. این بعد ببینید دقت کنید، دقت کنید عبارتی میخونم. بعد ارأیت ان کان الذی ادعی الدار، یعنی کی آقا؟ مدعی. چی میگه؟ ارأیت ان کان الذی ادعی الدار قال، مدعی میگوید که اگر چنین میگه ابن رسول الله، اون فرضی که مدعی چنین بگوید، چه بگوید؟ بگوید پدر ما رو ببینید تو این خانه نشسته، ان ابی هذا الذی هو فیها اخذها بغیر ثمن، منزلم نشسته و بدون ثمن این منزل رو گرفته، یعنی مال خودشه نشسته، پدرم در این منزل مال خودشه، پس با مال منه. مدعی میگه، میگه مدعی میگه پدرو ببین تو خونه نشسته، از کسی هم نخریده، توجه فرمودید، از کسی نخریده بدون ثمن، مال خودشه میخواد بگیرین، اخذها بغیر ثمنه، یعنی مال خودشه، مال خودشه، بله اجاره نیست، مال خودشه، بس مال منه. ولم یقم، بله
خبری که ایشی گفت من پدرم برس بردم، این باید قباب باشه، یعنی پدر کسی که تو این خونه هست اینو از ما به غیر سمن گرفته.
چی؟
پدره اینش این گفت که کسی که تو خونه نشسته بود من پدرم برس بردم. حالا مدعی میگه پدرش که همین شخص که تو خونه نشسته، پدرش اینو از پدر ما یا از ما بدون سمن گرفته، اینو بزرگ گرفته. این باید قباب باشه، ظاهرا اشتباه تایپی یا اشتباه تام نسخه اشتباه نوشتن.
ابا هذا
الذي
منصوب
اشاره
است، دیگه ان ابا هذا الذي
اخذ، یعنی چی؟ ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن،
اخذها بغير ثمن، پدرش از ما بغير ثمن گرفت،
خلاف ظاهر هست. بله
بدن
اشاره
پدر این
رو
کنه، پدر این بغير ثمن از ما گرفته.
ان ابا هذا الذي هو فيها،
ان ابا،
ان ابا، ان ابا معنی پدر، ابا یعنی فعل میگیری شما، بعد میگه ان ان ابا، ان ابی باید باشه. ابا چیه؟ ابا که اون منصوبه که زمین اسم ان که ان که ابا باشه با الف میاد، یا اومده دیش نقطه دارد،
میدونم میگم اشتباه شده، تو این نسخه است، نسخه است، یعنی بعد ان پدر این کسی که تو خونه است اینو از ما به غیر ثمن گرفته، بعدش به اسم خوردنش معنی نامشروع شده.
بله ولم یقم الذی هو فیها بینتن، بله ولم یقم الذی هو فیها بینتن، اما اونی که در خانه نشسته، بله الذی هو فیها، اونی که در خانه هست بینه اقامه نکرده، الا انه ورثه عن ابیه، ولیکن گفته که این رو من از پدرم ارث بردم بدون اینکه بینه اقامه بکند. توجه فرمودید؟ اگر بگیم که بله این مقصود این است که همونی که در خانه هست رو میگه که این پدر من هست به اصطلاح و به زور گرفته، مثلا اینطوری خواهی فردی که اعتمادی که اینا میگن الان معناش اینه، اعتمادی که آقایون میگن معناش اینه، به اینجا سر در میارد که بگد که آقا اینی که الان این خانه هست پدر منه، زمین رو این منزل رو به زور گرفته از ما.
این اون کسی که تو خونه هست گفت که من پدرم درست بردم، پدرم مرده،
منکر
محال مدعی میگه پدر تو که مرده، تو میگه پدرم درست بردی، پدر از ما به زور گرفته بدون فاسبه، بعد تو کسی به
اسپوردی
که
فاسبه خونه
من بابا
نداره اصلا. بله بگد که، بگد که اینجور بگد مثلا ان، بله ارأیت ان کان الذی ادعی الدار، اونی که مدعی هست بگد که ان ابا هذا الذی،
بله
خب که این که البته ابی داره، ان ابا هذا الذی هو فیها اخذها به غیر ثمنه، که یعنی این پدر این شخص این رو به زور گرفته. ولم یقم، اجازه بدید، ولم یقم الذی هو فیها بینتن،
پسرش بینه نیورده
و پدر پسرش هم که خودش هست بینه نیورده، الا اینکه گفته که این رو از پدرش ارث برده. بعد این یک معنا، خب یک معنایی که بگیم نه ان ابی پدرم در این خانه نشسته و مال خودش هم هست، مدعی میگه از طرفی صاحب منزل هم هست در خانه، یعنی هم پدر این مدعی هست و همون صاحب منزل، و اون هم در مقابل این هیچ بیانیه‌ای نیاورده که منزل مال من هست. این میگه نه بابا ببین پدر من اینجا نشسته منزل خودشه، اجاره هم نکرده، مدعی میگه. در مقابل اون کسی هم که صاحب منزله هست، اونم بیانیه ندارد که بگه که این منزل مال منه. اون فقط ادعا میکنه که از پدر خودش ارث برده. به این ترتیب بین اون صاحب دار و بین این مدعی که پدرش در این خانه هست مثلا اختلافی بشد. اون وقت حضرت فرمود که اونی که ادعا میکنه صاحب دارم، خب بیانیه که ندارد که. واسه همین بیانیه مدعی که بیانیه آورده، حرف او حجته، حرف این درسته. به نظر می رسد که احتمال دوم اقرب باشد از احتمال اولی که عرض کردم. یعنی
مسائل
عبا داره،
مسائل عبا داره،
بله بله. خب این بخواد برای خودش ادعا بکند،
پدر مدعی تو خونه
آه.
اونی که دوبیت هست ممکن هم هست، چطور شد دو دوبیت
شد؟ خب نداره، ایشون بخواد برای خودش بگد اگر مال پدرش باشد به ایشون میرسه. یعنی هر مدعی اگر اثبات بکند این مدعی که این مال پدرشه، خب نتیجه چی میشه؟ میخواد که با این ادعا مال خودش اثبات بکند. یا بگیم نه بله، اگر اون عبا باشد و اینجا عبی نوشته،
خب
اگر عبا باشد درسته. ان عبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن، بله. و خود این شخصی که الان در این منزل هست خودش اقامه بیانه نکرده، بله. این وسائل هست در این، بله، این 12 حدیث 1، بله، درد که بله این عبی دارد اینجا، عبا دارد که یا دارش چه میگوی شما؟ نه عبی دارد اینجا. خب در هر حال این احتمال هم که گفتن حرف خوبیه، که یعنی شخص بگد که بابا پدر این شخصی که الان در این منزل هست، او به زور گرفته مثلا، بدون اینکه بخره از ما گرفته، مال ما بوده، این پدرش گرفته، الان این آقا ادعا دارد که این مال پدر منه، مثلا پدرش مرد، دادرت که الان از پدر رسیده و لیکن بیانه هم ندارد. خب حضرت فرمود که اون مدعی که بیانه دارد از ذلیتی که الان بیانه ندارد، خب اون مدعی حرفش چی است؟ آقا مقدمه این میشد علل قاعده دیگه، طبق قاعده میشد. یعنی هر ذلیتی که در مقابلش غیر ذلیت بیانه بیارد، حرف کی مقدم است؟ آقا ذلیت یه اصلا ربطی به مقام ما ندارد. شاهد سر اون تو فقره اولا هست که دلالت بر اکثر و عددن کرده. حالا برسیم تا روایت بعدی و السلام علیکم و رحمت الله.